که نشستم درست شدم؟
نه بابا اصلا بی خیال زهی همینجوری که
صبحانه با خبر
با عرض سلام و درود به همه شما دوستداران عزیز رادیو فردا در هر کجا که هستید به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز شنبه 8 شهریور برابر با 30 ماه اوت. امروز بعد از ظهر شمال غربی و غرب کشور به اضافه کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان و اندکی تهران و قزوین و زنجان هوای ابری گاه نیمه ابری خواهند داشت. در شهرهای کرانه دریای خزر انتظار بارش باران میره و همچنین در استان هرمزگان و بوشهر هم هوا ابری خواهد بود با اندکی باران در بندر عباس. در مشهد، یزد، قم و همدان هوا آفتابی گاه نیمه ابری پیش بینی میشه. حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 25 درجه در اردبیل تا 34 درجه در تهران پیش بینی میشه و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 28 درجه در کرمان تا 37 درجه در بندرعباس و بوشهر خواهد بود. گرمترین شهرها همچنان اهواز و آبادان هستند با حد اکثر 45 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردابادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه و حسن حسنی در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست برای شنیدن تازه ترین خبرها با رویا کریمی مجد همراه میشیم که مسئولیت تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد دولتش زنگ خطر احتمال حمله تروریستی در این کشور را به سطح جدی افزایش داده است. این سطح هشدار به معنای بسیار محتمل بودن یک حمله تروریستی است. آقای کامرون در کنفرانسی خبری در لندن گفت شواهدی مبنی بر قریب الوقوع بودن چنین حمله‌ای ندارد، اما بر اساس ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی کشورش تاکنون با چنین خطر تروریستی که عملیات گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه متوجه بریتانیا کرده روبرو نبودند. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا گفت قصد داشتیم پهپاد اسرائیلی هرمس را سالم به زمین بنشانیم. به گزارش ایرنا، فرزاد اسماعیلی عصر جمعه با بیان اینکه شبکه پدافند هوایی ایران از مدت‌ها قبل بر روی پهپاد هرمس کار کرده بود و احتمال نفوذ آن را به داخل کشور پیش بینی می‌کرد گفت این پهپاد جاسوسی در ارتفاع 3700 متری معادل 12500 پا فقط با شلیک یک موشک از سامانه پدافندی کشور منهدم شد. وی که در یک برنامه گفتگوی تلویزیونی سخن می گفت افزود که سیستم پدافندی ایران مدت 41 دقیقه در حال رهگیری و رصد این پهپاد بوده و در زمان و موقعیت مد نظرش آن را با شلیک یک موشک منهدم کرده است. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد پرونده محمد رضا رحیمی از مقامات ارشد دولت احمدی نژاد قطور و سنگین است. او تاکید کرد به زودی رأی پرونده او صادر خواهد شد. غلام حسین اسماعیلی که در گفتگو با ایرنا از محمد رضا رحیمی با نام میم ره نام برده است همچنین گفت که بخشی از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مالی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران 3 خرداد ماه برگزار شد. پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران که پرونده رحیمی بخشی از آن محسوب می‌شود میلیاردها تومان را در بر می‌گیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست شهروندان آمریکایی ایرانی زندانی را آزاد کند. آقای کری با نام بردن از امیر حکمتی، سعید عابدینی و جیسون رضاییان که در ایران زندانی هستند، خواستار آزادی آنها همچنین همکاری ایران در یافتن رابرت لوینسون، شهروند ناپدید شده آمریکایی شده است. در این بیانیه آمده است که روز جمعه سومین سالگرد حبس امیر حکمتی به اتهام کاذب جاسوسی بوده. همچنین این هفته دومین سالی بود که سعید عابدینی کشیش مسیحی به دلیل اعتقادات مذهبیش زندانی شده است و جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست نیست که اخیراً بازداشت شده، معلوم نیست کجا نگهداری می شود. جان کری در بیانیه‌اش افزوده است که رابرت لوینسون نیز در مارس 2007 در جزیره کیش ناپدید شد و از ایران خواسته است برای یافتن او همکاری کند. رهبران اتحادیه اروپا برای بحث و تبادل نظر در مورد اقدامات جدی‌تر در برابر روسیه بر سر بحران اوکراین روز شنبه در بروکسل دیدار خواهند کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین نیز در این نشست حضور خواهد یافت. رادوسلاو سیکروسکی وزیر امور خارجه لهستان گفت تجاوز روسیه به اوکراین بعد از دهه‌ها بحران امنیتی جدی در اروپا ایجاد کرده است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان نیز هشدار داد که ممکن است این بحران از درگیری میان روسیه و اوکراین گسترده تر شود. این جلسه پس از آن تشکیل می شود که ناتو از ورود بیش از 1000 سرباز روسی با سلاح‌های سنگین به خاک اوکراین خبر داد. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه افراد، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی اعلام کرد. بحران سیاسی در پاکستان دومین هفته خودش را پشت سر گذاشت. مخالفان خواهان برکناری نواز شریف از مقام نخست وزیری پاکستان هستند. در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره بالا گرفتن انتقادها از نظام بانکی ایران تحلیل خواهد کرد. مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بانک ها را متهم به بنگاهداری می کنند. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی به صفحات نخست روزنامه های امروز خواهیم انداخت. حبیب روشنزاده برای ما از جهان ورزش خواهد گفت. امروز استثنان پیام‌های تلفنی شما رو بین ساعت 8 تا 8:30 خواهیم شنید. البته در انتظار دریافت پیامک‌های شما هستیم. میتونید از طریق دو شماره تلفن از همینک اقدام کنید: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از اعمال تحریم‌های تازه علیه افراد، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی به اتهام نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی خبر داد. شاهین بشیری.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های تازه 25 شخص و شرکت از جمله شرکت‌های کشتیرانی، هواپیمایی و بانک‌های ایرانی را هدف قرار داده است. در حالی این تحریم‌ها اعمال شده است که ایران و گروه 5+1 در حال مذاکره برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند و مهلت برای دستیابی به یک توافق نهایی در این خصوص 24 اکتبر، حدود 2 ماه دیگر به پایان می‌رسد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید این اشخاص و شرکت‌ها به دلیل نقش آنها در برنامه موشکی و هسته‌ای، دور زدن تحریم‌ها و همچنین حمایت از تروریسم مورد تحریم قرار گرفتند. دیوید کوهن، معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا، در این زمینه تصریح کرده است در حالی که آمریکا به تعهدات خود در خصوص کاهش تحریم‌ها پایبند است، ولی همچنان خود را به اجرای تحریم‌های موجود متعهد می‌داند. هرچند دلیلی که دیوید کوهن برای آنچه اجرای تحریم‌های موجود می‌نامد ظاهراً منطقی به نظر می‌رسد، ولی در این حال همچنان این سوال مطرح است که چرا در شرایط فعلی، هنگامی که حدود 2 ماه به مهلت رسیدن به یک توافق نهایی در گفتگوهای هسته‌ای فرصت باقی مانده، چنین تصمیمی در عرصه سیاست‌گذاری ایالات متحده اتخاذ می‌شود. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌المللی و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا در آمریکا، در پاسخ به این سوال می‌گوید:
موضوع اصلی این استش که تحریم هایی که علیه ایران وضع شده، به خصوص تحریم های یک جانبه‌ای که توسط دولت آمریکا اعمال میشه، همه اینها یک مکانیزم خاص خودشون رو دارند. خیلی از اینها دارای دفتر و دستک و دبیرخانه و کارمندان خاص خودشون هستند که مشغول انجام وظایفشون در جهت اجرای این تحریم ها هستند. برابر این که در این وقته مثلا تصمیم گرفته بشه مثل یه پیچی یا شیری که میبندنش این تحریم ها قطع بشن، این چیزی نیستش که واقعیت داشته باشه. برای نمونه عرض میکنم خدمتتون که حتی تحریم هایی که علیه دولت عراق در زمان صدام اجرا شده بود و اعمال شده بود، حتی بعضی از اونها الان هم وجود دارن. علت این که با وجود پیشرفت هایی که حاصل شده در مسئله این مکانیزم کار خودش رو انجام میده، این استش که قراری واسه این که جلوی کار این مکانیزم گرفته بشه در قالب این مذاکرات وجود نداره. یک چیز دیگه باز اضافه بکنم این است که حتی اگر توافق نهایی پذیرفته شد و بعد بر اساس اون توافق نهایی قرار شد که روند برداشتن تحریم ها شروع بشه، خود اون روند مدت ها طول خواهد کشید.
طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمد جواد ایمانی راد و آرمان ایمانی راد در فهرست تحریمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفتند. محمد جواد ایمانی راد مدیر شرکت تولیدی صنعتی آلومینات است و آرمان ایمانی راد در مبادلات خارجی این شرکت نقش داشته است. شرکت آلومینات سال گذشته از سوی آمریکا تحریم شد. شرکت سازه مرکب نیز به دلیل همکاری با سازمان صنایع هواپیمایی نظامی ایران و گروه صنعتی شهید همت مورد تحریم قرار گرفته است. علی غلامی مدیر عامل سازه مرکب و مرزی بزرگ مدیر تجاری این شرکت نیز در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفتند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک آسیا، بانک قوامین، بانک خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، بانک بین‌المللی کیش و همچنین کافولات بانک در تاجیکستان مورد تحریم قرار گرفتند. شرکت‌های هواپیمایی کاسپیان ایر، معراج ایر، پویا ایر و یاس ایر نیز در فهرست شرکت‌های تحریمی آمریکا قرار گرفتند. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال گذشته، ایران و گروه 5+1 به توافقی موقت و 6 ماهه دست یافتند که از ژانویه سال جاری میلادی حدود 8 ماه پیش به اجرا گذاشته شد. طبق این توافق، ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرد و در مقابل برخی از تحریم‌ها علیه ایران کاهش یافت. با پایان یافتن مهلت 6 ماهه این توافق، ایران و آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان اعضای 5+1 با تمدید آن برای 4 ماه دیگر توافق کردند تا از این طریق در این مدت به توافقی نهایی برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران دست یابند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس روز جمعه با اعلام ادامه اعتصاب 5000 کارگر در معدن سنگ آهن بافق گفت این کمیسیون خواستار پاسخگویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای برنامه نهایی برای آزادی کارگران بازداشتی شده. بهروز کارونی.
دخیل عباس زارزاده مهریزی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، در گفتگو با خبرگزاری آنا، فضای عمومی شهرستان بافق را بسیار آرام توصیف کرد و افزود تحسن‌ها تا محقق شدن خواسته کارگران ادامه دارد. اشاره این نماینده مجلس از بافق و مهریز به تحسن خانواده‌های کارگران بازداشتی در مقابل ساختمان فرماداری بافق و نیز اعتصاب و تجمع کارگران در محوطه معدن سنگ‌آهن شهرستان بود. او اشاره کرد که کارگران بازداشتی توسط یگان ویژه نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند. یگان ویژه نیروی انتظامی یک روز پس از آغاز بازداشت‌ها در روز 28 مرداد وارد بافق شد و برخی گزارش‌ها حاکی از خروج این یگان از بافق پس از چند روز است. در این میان آقای زارزاده مهریزی گفت که کارگران بازداشتی متهم به خرابکاری شدند. این در حالی است که محمد رضا سباقیان نماینده کارگران در کارگروه پیگیری خواسته‌های صنفی معدنچیان چنین اتهاماتی را رد کرده است. داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران، درباره بازداشت کارگران سنگ‌آهن بافق عقیده دارد.
حاکمیت نمیخواد این تشکل‌های کارگری شکل بگیره و نمیخواد اعتراضات کارگری که در کل جامعه ما نارضایتی بسیار زیادی بین کارگرا وجود داره، برای اینکه این اعتراضات گسترش پیدا نکنه مجبوره که از زندان و از اخراج و این مسائل استفاده کنه.
به نوشته خبرگزاری آنا، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین خواستار پاسخگویی مسئولان نسبت به خواسته ها و مطالبات کارگران شد. کارگران معدن سنگ آهن بافق خواستار آزادی همکاران زندانی خود، اختصاص 28.5% سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به تعاونی کارگران، اختصاص 15% از سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگی فولاد به شهرستان بافق، تغییر مدیر عامل شرکت و انتخاب دو بومی به عنوان اعضای هیئت مدیره، تأسیس چند کارخانه جوار معدنی در منطقه و ارتقای سطح زندگی کارکنان بودند. داوود رضوی در مورد مخالفت کارگران بافق با خصوصی سازی میگوید
کارگران امنیت شغلیشون رو در واقع از دست میدن، یعنی دیگه کارگرها هیچ گونه امتیازی نخواهند داشت وقتی به بخش خصوصی واگذار میشه. البته دلایل خیلی متعددی هست برای اینکه کارگرها اعتراض دارن، چون خیلی کارگاه‌ها به بهانه خصوصی سازی بعد چند وقت اون کارخونه رو تبدیل به زمین کردن، به ساخت و ساز کردن و کارگرها رو بیرون کردن. حالا همین الان هم که حالا یه بخشی خصوصی نیستن دارن کار میکنن، خب اینها همین الانش هم انقدر امنیت شغلی ندارن و در ادارات کار وقتی با کارفرما مشکل پیدا کنن سرگردان میشن و کارفرما با نفوذی که در ادارات کار و وزارت کار دارن حق این کارگرا ضایع میشه، از بین میره.
این نخستین اعتراض 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق نیست. پیش از این نیز در سال 79 کارگران به خصوصی سازی این معدن اعتراض کرده بودند. این مسئله در آن هنگام مسکوت گذاشته شد، اما در سالیان اخیر 71.5% از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد. پس از آن در ماه‌های گذشته بحث واگذاری بقیه سهام این شرکت به شرکت فولاد خوزستان مطرح شد که این موضوع اعتراض کارگران را به همراه داشت.
امروز در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، می‌خواهیم درباره بالا گرفتن موج انتقادها علیه نظام بانکی ایران صحبت کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر و سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی و سخنگویان محافل کسب و کار ایران بانک‌های کشور را متهم می‌کنند که به جای انجام وظایف اصلی خودشون به بنگاهداری و معاملات و از این قبیل روی آوردن. می‌خواستم از شما بپرسم این اتهام تا چه اندازه‌ای موجه به نظر می‌رسه؟
انتقاد شدید علیه بانک ها چه دولتی و چه خصوصی همه جا شنیده میشه، در نشستای اتاقای بازرگانی یا از زبان مسئولانی در رده رئیس جمهوری یا رئیس بانک مرکزی. به بانک ها ایراد گرفته میشه که نقش سنتی خودشون رو کنار گذاشتن، پرداختن به کاری که با فلسفه وجودی اونا نمیخونه. کار اصلی بانک چیه؟ اینه که واسطه ای باشه بین اونها که امکان تأمین مالی دارند، مثلا خانوارهای صاحب پسنداز، و اونایی که به تأمین مالی احتیاج دارند، به خصوص واحدهای تولیدی. بانک به گروه اول بهره میده، از گروه دوم بهره میگیره و به این وسیله هزینه هاش تأمین میشه و منفعت هم میبره. این کار اصلی بانک هاست. در عمل بانک های ایرانی خودشون تبدیل شدن به بنگاهدار. به هر بانکی که تعدادشون هم میدونیم سر به فلک کشیده که نگاه بکنیم، تعداد زیادی شرکت وابسته میبینیم که در رشته های گوناگون فعالیت میکنند. حالا شرکت هایی که زیر مجموعه این بانک ها نباشند از کجا باید تأمین مالی بشند؟ همین مسئله سر و صدای همه رو در آورده، از جمله رئیس بانک مرکزی که حدود یک ماه و نیم پیش به بانک ها اولتیماتوم داد که فهرست بنگاه های زیر تملک خودشون رو به این نهاد تسلیم بکنند و به تازگی این اولتیماتوم رو تکرار کرد.
حالا آقای خاوند، چرا بانک ها به جای انجام کار اصلی خودشون به بنگاه داری روی آوردند، اون هم با در چنین ابعادی؟
در توضیح این پدیده معمولاً بر سه عامل عمده تأکید میشه. اول اینکه دولت‌های پی در پی در جمهوری اسلامی به بنگاهدار شدن بانک‌ها دامن زدند، از جمله این که در ازای بدهی‌های خودشون به نظام بانکی بنگاه‌های دولتی رو به نام خصوصی سازی به اونها منتقل کردند. دلیل دوم این هست که دولت اجازه نمیده نرخ بهره تسهیلات بانکی رو بازار تعیین بکنه و نرخ بهره‌هایی رو که اغلب پایین‌تر از نرخ تورم هست بر بانک‌ها تحمیل میکنه. بانک هم برای جبران این زیان رو میارن به بنگاهداری. و بالاخره دلیل سومش این هست که نهادهای شبه دولتی که به فعالیت‌های اقتصادی رو آوردند، بانک‌های خودشون رو هم درست کردند برای تأمین مالی بنگاهاشون. مثلا بنیاد مستضعفان بانک سینا رو درست کرده، سپاه بانک انصار رو راه انداخته و غیره و غیره.
آیا اولتیماتوم رئیس کل بانک مرکزی آقای خاوند میتونه به بنگاهداری بانک ها پایان بده؟
باید کل نظام اقتصادی و بانکی کشور مورد تجدید نظر قرار بگیره، چون که در شرایط فعلی اگر قرار باشه بنگاهداری برای بانک ها ممنوع بشه، بانک زیادی در کشور باقی نمیمونه.
آقای خاوند خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مثل هر روز روزنامه های امروز رو برای ما مطالعه کردید. روزنامه ایران آقای رفیع‌زاده در صفحه اولش عکسی از کیروش چاپ کرده.
بله، روزنامه ایران گزارشی منتشر کرده درباره اینکه ویزای کار کارلوس کیروش مربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 تمام شد، قراردادی با ایشون امضا نشد و ایشون روز گذشته ایران رو ترک کرده. تیتر یک روزنامه ایران هم گزارشی است درباره سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به مسکو که این روزنامه اشاره کرده که روس‌ها گفتن احتمال داره تحریم ها علیه جمهوری اسلامی کاهش پیدا بود.
و عکسی از وزیران امور خارجه روسیه و ایران در صفحه اول روزنامه شرق جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه شرق هم به سفر آقای ظریف به مسکو اشاره کرده و نوشته که مذاکرات میان ظریف و لاوروف وزیر خارجه روسیه پیش از دیدار با کاترین اشتون انجام شده و این روزنامه این دیدار رو مهم ارزیابی کرده. تیتر یک روزنامه شرق 15 پرونده تخلف بابک زنجانی هست پیش از ورود به معاملات نفتی که یک عضو کمیته پیگیری فساد مالی بابک زنجانی در گفتگو با روزنامه شرق اون رو بیان کرده. و علاوه بر این روزنامه شرقی گزارش هم منتشر کرده درباره اینکه پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد در دولت ایشون قطور و سنگین است.
روزنامه آرمان در صفحه اول خودش نوشته جبهه پایداری در تعطیلات هم برای دولت نقشه داره و البته مثل اغلب روزنامه ها سخنان رخشان بنی اعتماد رو هم چاپ کرده.
بله، روزنامه آرمان از قول رخشان بنی اعتماد نوشته که تحریم ها علیه ایران باید لغو بشه. این روزنامه در تیتر یک خودش گزارش مفصلی منتشر کرده درباره برنامه جبهه پایداری همونطوری که شما اشاره کردید علیه دولت آقای روحانی که به نوشته روزنامه آرمان احتمال استیضاح 5 وزیر دولت آقای روحانی وجود داره.
روزنامه شهروند عکس بزرگی از تجمع مردم در اصفهان منتشر کرده که خواهان احیای زاینده رود هستند.
بله، این روزنامه گزارشی درباره تجمع عصر پنجشنبه مردم اصفهان منتشر کرده، تجمعی که علت اصلی اون خشکی زاینده رود هست و مطالبه اصلی این مردم هم در واقع ارسال و انتقال آب به زاینده رود هست. تیتر یک روزنامه شهروند هم گزارشی است با عنوان نسیم خانه‌دار شدن درباره وعده وزیر مسکن راه و شهرسازی هست در خصوص وام های 80 میلیون تومانی برای خرید منزل.
روزنامه جوان تیتری درباره تحریم های تازه آمریکا علیه شرکت ها و افراد ایرانی چاپ کرده.
بله، روزنامه جوان نوشته که در تحریم‌های جدید 25 شرکت و فرد متهم به نقض حقوق بشر به نوشته این روزنامه از سوی آمریکا تحریم شدند، که البته روزنامه جوان این اتهامات رو رد کرده. تیتر یک این روزنامه هم اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران هست، محمد علی جعفری، که گفته ایران تا آزادی کامل فلسطین در کنار نیروهای مقاومت باقی خواهد ماند.
و روزنامه مردم سالاری حرفهای محمد جواد ظریف در مسکو رو به عنوان تیتر انتخاب کرده.
بله، روزنامه مردم سالاری از قول آقای محمد جواد ظریف نوشته که امیدواری مذاکرات هسته‌ای با کمک روسیه به نتیجه برسه. عکسیه که این روزنامه مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان هست که دوره ریاست جمهوری ایشون در ترکیه آغاز شده، و البته روزنامه مردم سالاری آغاز دوره ریاست جمهوری آقای اردوغان رو فاز متفاوت احیای امپراتوری عثمانی توصیف کرده. یک خبر هم در صفحه یک روزنامه مردم سالاری داده درباره کشته شدن عبدالرؤوف ریگی که رهبر یک گروهی به نام النسله بوده در سیستان و بلوچستان، و البته بنوشته این روزنامه در پاکستان ایشون کشته شد.
بله، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب پیش از این که با حبیب روشنزاده همراه بشیم، یک اسمس یا پیامک رسیده برای ما. شنونده نوشته در ایران زورگیری خیلی زیاده، مخصوصا در بندر عباس. شنونده دیگری هم با نسبت دادن اسامی مختلف پرنده ها به ما انتقاد کرده. خیلی ممنونیم از ایشون. بریم با حبیب روشنزاده همراه بشیم، کارشناس ورزشی، و ببینیم در جهان ورزش چه خبره.
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کیروش دست خالی تهران را ترک گفت. وی بعد از 10 روز و چند جلسه مذاکره با رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای تمدید قرارداد به نتیجه نرسید و روز گذشته تهران را به مقصد دبی و سپس لیسبون پایتخت پرتغال ترک گفت. روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره روز شنبه 8 شهریور خود می‌نویسد کتاب کیروش را امروز ببندید. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 5 مسابقه هفته ششم خود را آغاز و استقلال صدر جدول را برای خود تثبیت کرد. آبی پوشان پایتخت در ورزشگاه آزادی با 3 گل تیم گسترش فولاد تبریز را که 10 است بدرقه کردند. تراکتورسازی تبریز هم با همین نتیجه، یعنی 3-0 بر نفت مسجد سلیمان که یکی مانده به آخر است، پیروز شد. تراکتورسازی با 13 امتیاز بعد از استقلال 15 امتیازی در مکان دوم جدول است. در شهرآورد اصفهان هیچ یک از دو طرف زورشان به یکدیگر نرسید و 1-1 مساوی شدند. صفاهان سوم، زباهن 13. 2 مسابقه هم بدون گل بود. فولاد خوزستان و سایپا در اهواز 0-0 شدند. فولاد همچنان در مکان 4 باقی ماند و سایپا 9. در ورزشگاه تختی هم همین نتیجه به دست آمد، میان نفت و پیکان با کمترین تماشاچی، یعنی فقط 50 نفر. نفت تهران 6 و پیکان 14. از نکات جالب وضعیت گلزنی تیم پیکان است در 6 هفته‌ای که از آغاز لیگ برتر می‌گذرد. پیکان تنها تیمی است که در این 6 هفته گل نزده. با این وجود منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم پیکان دیشب در شبکه تهران به آینده تیمش امیدوار بود.
ما به نظر من بچه‌ها تلاششون رو کردن و مطمئنن در آینده شرایطمون خیلی بهتر میشه و کامل‌تر و قوی‌تر میتونیم ظاهر شیم.
3 مسابقه باقی مانده از هفته ششم لیگ برتر امروز برگزار میشود. پرسپولیس که وضعیت درخشانی ندارد و در مکان 12 جدول ایستاده، در قم به مساف سبا میرود که 7 است. ملوان انزلی میزبان استقلال خوزستان است. ملوان 11 و استقلال خوزستان ته جدول. اما پدیده مشهد که امسال وارد لیگ برتر شده، در مشهد با راه‌آهن میانه جدولی روبروست. پدیده مشهد 5 است و به گفته سرمربیش علیرضا مرزبان می‌خواهد 12 امتیازی شود.
ما امتیازات خیلی خوب و حساسی رو گرفتیم و در بازی با راهن این شرایط یه بار دیگه می‌خوایم امضا کنیم که بتونیم واقعا به طرف جلو بیایم و این 3 امتیاز خوبم تو خونه نگه داریم. ما می‌خوایم 12 امتیازی بشیم.
که اگر اینطور بشود، پدیده مشهد در پایان هفته ششم لیگ برتر جای صفحان 11 امتیازی را در مکان سوم جدول خواهد گرفت. تیم ملی بسکتبال ایران امشب 30 دقیقه بعد از نیمه شب به وقت ایران در نخستین گام در جام جهانی بسکتبال به مساف تیم ملی اسپانیا میزبان مسابقات می رود. اسپانیا دارنده مدال نقره بازی‌های المپیک لندن است. ایران در جام جهانی بسکتبال با اسپانیا، برزیل، فرانسه، مصر و صربستان همگروه است. و در آخرین گرند اسلم تنیس برای سال 2014 معروف به یو اس اوپن در نیویورک در بخش زنان روز جمعه، سارا ایرانی بازیکن ایتالیایی موفق شد ونوس ویلیامز آمریکایی را حذف کند. به گزارش شبکه ESPN این مسابقه که در 3 ست برگزار شد 2-1 به سود بازیکن 27 ساله ایتالیایی بود.